هفت شب در ایران است و این مجله شامگاهی رادیو فردا است. در یک شامگاه تابستانی و گرم و پرخبر در کنار شما هستیم تا نگاهی کنیم به آخرین رویدادهای ایران و آنچه که در 24 ساعت گذشته تا این لحظه که در کنار شما هستیم گذشته و نظر تحلیلگران رو هم جویا میشیم. در شرایطی که به هر حال افزایش شمار بیماران کرونایی بدحال، بازگشت محدودیت ها رو که پیشتر دربارش بسیار صحبت شده بود در 11 استان ایران به همراه داشته، درباره این تحولات کرونایی در ایران بیشتر برای شما خواهیم گفت. از خود شما هم خواهیم شنید که وضعیت کرونا به چه گونه است و به کجا داریم میریم. اما پیش از اینکه مجله شامگاهی رو با هم ورق بزنیم و شنونده دستاورد همکاران من در تحریریه رادیو فردا باشیم، اجازه بدید بریم سراغ رضا ولیزاده و خبرها رو با صدای رضا بشنویم.
سلام، روز بخیر. ایرج حریچی معاون کل وزارت بهداشت سه‌شنبه شب در شبکه خبر جمهوری اسلامی ایران از بازگشت محدودیت‌های اجتماعی در 13 استان ایران برای مدت یک هفته خبر داد. این محدودیت‌ها با شدت گرفتن آمار ابتلا به ویروس کرونا و به ویژه مرگ و میر اعمال می‌شود. به گفته آقای حریچی، استان خوزستان شدیدترین آمار ابتلا را دارد و مردم در این استان باید بیش از بقیه پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند.
15 روز گذشته، شاید 12-13 روز و در بعضی از عناوین همه روزها از لحاظ این سه عنوان، تعداد سرپایی، تعداد بستری و تعداد مرگ و میر، استان خوزستان استان اول کشور بوده.
ایرج حریچی بود، معاون کل وزارت بهداشت. حسن روحانی جلسه روز سه‌شنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد قطعنامه 2231 را شکستی برای آمریکا نامید. به گفته آقای روحانی، 14 عضو شورا در این نشست از برجام و ایران تعریف کرده و از آن حمایت کردند. شورای امنیت 15 عضو دارد.
آمریکایی‌ها در این هفته‌های اخیر دو تا شکست بزرگ سیاسی رو متحمل شدند. یکی راجع به قطعنامه و پیشنویس قطعنامه‌ای که علیه ایران تهیه کردند، و شکست دومشون دیروز بود در صحنه شورای امنیت که غیر خود آمریکا 14 عضو دیگر همگی از برجام تعریف کردند و تایید کردند و پشتیبانی کردند.
این ادعای آقای روحانی در حالی بیان شده که کشورهای اروپایی نگرانی خود از پایان تحریم تسلیحاتی ایران را اعلام کردند. نشست روز گذشته شورای امنیت برای بررسی گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد درباره منشأ ایرانی بودن موشک‌های استفاده شده در حملات سال گذشته به تأسیسات نفتی عربستان برگزار شد. در این نشست وزیران خارجه ایران و آمریکا سخنرانی کردند و آقای پومپئو بر لزوم تمدید تحریم تسلیحات ایران تأکید کرد. محمد جواد ظریف نیز سرنوشت تحریم تسلیحات ایران را به برجام گره زد و گفت بدون لغو این تحریم‌ها برجامی نخواهد بود. قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران هنوز به رأی گذاشته نشده و سرنوشت آن روشن نیست. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید واکنش فرانسه به احکام صادره برای روح الله زم و فریبا عادل‌خواه دخالت در امور ایران است. به ادعای عباس موسوی، این دو ایرانی در دادگاه‌های عادلانه و بابت اتهام‌هایی که مرتکب شدند محاکمه می‌شوند. روز گذشته سخنگوی قوه قضایی ایران از صدور حکم اعدام برای روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز، و قطعی شدن حکم 5 سال زندان برای فریبا عادل‌خواه، اسلام پژوه ایرانی فرانسوی خبر داد. آقای زم پیش از دستگیری در عراق ساکن فرانسه بود. وزارت خارجه فرانسه روز گذشته قطعی شدن حکم خانم عادل‌خواه را محکوم کرد و گفت ایران با اهداف سیاسی و بدون داشتن مدارک قانع کننده فریبا عادل‌خواه را زندانی کرده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز این اظهارات را فضاسازی نامید و گفت اتهام‌های خانم عادل‌خواه و روح الله زم امنیتی است و این واکنش‌ها مانع از دادرسی نخواهد شد. ایران چندی پیش رولان مارشال، یک محقق فرانسوی که همراه با خانم عادل‌خواه دستگیر شده بود، را با یک ایرانی زندانی در فرانسه مبادله کرد. محمد
سپاسگزارم از تو رضا که خبرها رو با آگاهی شنوندگانمون رسوندی. با اعلام ساعت 7:05 از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید. میزبان شما در این شامگاه تابستانی محمد زرقامی هستم و صفحه اول این مجله رو با شما و در کنار شما ورق میزنم. در این شامگاه برای شما از آخرین های کرونا در ایران خواهیم گفت. زنگ خطر در بسیاری از استانهای ایران در ارتباط با کرونا به صدا در آمده است. همه اینها را در همین مجله شامگاهی خواهید شنید. در دستور کار، در حالی که آمریکا میگوید گزینه نظامی برای جلوگیری از تولید سلاح هسته‌ای در ایران همواره روی میز است، مقام‌های ایرانی نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد برای اجرای مفاد قطعنامه 2231 را شکست آمریکا نامیدند. آستانه ضامن جلوگیری از تجزیه سوریه، ترکیه، روسیه و ایران در یک نشست ویدیو کنفرانسی درباره سوریه عنوان کردند. و کاسته شدن از حجم مبادلات تجاری با ایران از سوی ترکیه، آن هم در بحبوحه کاهش مجدد قیمت دلار. خیلی خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. همونطوری که میدونید به هر حال پیش از این هم گفته شده بود، هشدارها داده میشد درباره کرونا و اینکه کرونا داره به چه سمتی میره در ایران، و الان به جایی رسیدیم که زنگ خطر برای کرونا در بسیاری از استانهای ایران به صدا در اومده. اعمال محدودیت شده در شهرهای قرمز کرونایی و همچنین وضعیت هشدار در بعضی از استانهای پرجمعیت مثل اصفهان در سطح بالا قرار گرفته، وضعیتی که به هر حال چندان خوشایند نیست برای شهروندان ایرانی. و هر چند مقام ها پیش از این گفته بودن که موج دوم کرونایی هنوز نداریم، اما همونطوری که برخی از کارشناسان میگفتند این میتونه آغازی برای موج دوم کرونا در ایران باشه، از سوی برخی از کارشناسان البته عنوان میکنم. بریم سراغ حمید فاطمی همکارم که با ماست از طریق تلفن تا بیشتر صحبت کنیم درباره آخرین های کرونا و آخرین اخباری که تا این لحظه اتفاق افتاده. آقای فاطمی بهتون سلام میکنم. میدونم که امروز به هر حال آمار هم ارائه شد و همین آمار هم با اینکه دربارش بحث و نظر بسیار هست میتونه مبنای نگرانی باشه.
درود بر شما آقای زرقامی و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. بله، سیما صادق‌لری سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که آمار رسمی مبتلایان کرونا در ایران از 230,000 نفر گذشته و شمار قربانیان داره به 11,000 نفر نزدیک میشه. اجازه بدید بخشی از گزارش امروز خود خانم سیما لاری رو بشنویم.
حتما.
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته 2549 نفر هستند. طی 24 ساعت گذشته 141 نفر از هموطنان عزیز رو از دست دادیم. مجموع جان باختگان تا به امروز 10958 نفر هست.
شنیدیم صحبت‌های خانم لاری رو.
بله، سخنگوی وزارت بهداشت همچنین بر رعایت 3 نکته تاکید کرد که رعایت اونها به گفته او میتونه تا 97% در جلوگیری از ابتلا به کرونا مؤثر باشه. با هم به این توصیه های خانم لاری هم گوش کنیم.
بیماری کووید 19 نه واکسنی فعلا داره و نه دارویی. اگه شما 3 نکته رو رعایت بفرمایید تا 97% میتونید خودتون رو در مقابل این بیماری ایمن کنید. اولا رعایت فاصله گذاری تا 1.5 متر، شستشوی مرتب دست‌ها و استفاده از ماسک.
بله.
آخرین آمار رسمی کرونا در ایران بود توسط سخنگوی وزارت بهداشت. اما آقای زرقامی، تعداد درگذشتگان کرونا در چند روز گذشته رو بر اساس آمار رسمی اگر محاسبه کنیم، در این چند روز نسبت به خرداد ماه که روزانه حدود 100 نفر آمار درگذشتگان اعلام می‌شد، الان 50% شمار جان باختگان نسبت به خرداد ماه افزایش پیدا کرده و نسبت به اردیبهشت ماه که متوسط تعداد جان باختگان در روز 50 نفر بوده الان 3 برابر شده و خطر کاملا جدی است و این تازه طبق آمار رسمی جمهوری اسلامی است که به دلیل عدم شفافیت و پنهانکاری در داخل و خارج کشور با تردیدهای جدی روبرو است.
آقای فاطمی، یک نکته ای که الان وجود داره اینه که محدودیت ها داره برمیگرده و اینطوری که گفته شده 11 استان شامل این محدودیت ها میشن، حتی شامل این محدودیت ها شامل مشاغل هم میشه و مشاغل هم الان دستبندی شده. میتونید برای ما بگید که الان این محدودیت ها به چه سمتی داره میره، کدوم استان ها هستند، وضعیت به چه صورتی است؟
بله، میزان ابتلا به کرونا و مرگ و میر ناشی از اون به اندازه افزایش پیدا کرده که معاون کل وزارت بهداشت از ابلاغ اعمال محدودیت‌های جدید به استانداران حالا یا 11 استان یا 13 استان، بعضی خبرها حاکی از 11 استانه و بعضی از 13 استان خبر میده. آقای ایرج حریرچی معاون وزارت بهداشت گفته که افزایش موارد بستری شدن ناشی از کرونا نسبت به موارد مرخص شده در تهران علامت خطر بزرگی هست. او گفته است که به دستور رئیس جمهور محدودیت‌های در تعدادی از استان‌ها برقرار میشه که عبارتند از خوزستان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، فارس، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خراسان، تهران و البرز. آقای حریرچی جزئیات دقیقی نگفته اما به نمونه ها و مشاغلی که باید تعطیل بشه اشاره کرده، مثل مساجد، مراکز آموزشی، قهوه خونه ها و مشابه اونها، و گفته است که مشکل عمده‌ای که باعث شیوع بیشتر کرونا میشه مراسم جشن و ترحیم و دور همی هاست. از طرف دیگه استاندار هرمزگان هم امروز خبر داد که طرح تعطیلی یک هفته‌ای استان هرمزگان تصویب شده و استان هرمزگان و 7 شهر قرمز این استان به مدت یک هفته تعطیل خواهند بود و قرار هست که جزئیاتش بعداً اعلام بشه. و این را هم در پایان اضافه کنم که از طرف دیگه تعطیلی یک هفته‌ای مشهد هم تکذیب شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، امروز حمید رضا رحیمی مدیر روابط عمومی علوم پزشکی مشهد گفت خبر تعطیلی مشهد به مدت یک هفته که قبلا در رسانه‌ها مطرح شده بود صحت نداره. با این حال معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان رضوی گفته از مردم می‌خوایم که برنامه سفرشون به مشهد رو به زمان دیگری موکول کنند، زیرا نگران جان اونها هستیم.
سپاسگزارم حمید فاطمی که با ما بودید و نگاهی داشتید به کرونا در ایران و وضعیتی که حاکم شده. البته یک نکته رو هم بگم که محسن فرهادی معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت که مصوبه‌ای رو دادن درباره مشاغلی که در این دوره دچار محدودیت میشن، یک نکته رو اشاره میکنه، میگه سیاست کلی این نیست که محدودیت‌ها مجدد اعمال بشه. وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا اعتقاد دارند که از این پس در جایی که افزایش بیماری مشاهده بشه محدودیت‌ها تشدید میشه. سیاست کلی ما به گفته آقای فرهادی اجرای پروتکل‌ها و تشدید نظارت بر اجرای پروتکل‌هاست که باید دید چگونه پیش خواهد رفت. 2042-02-21-12-21-13 پنجره ایست برای اینکه شما نظرتون رو در این باره با ما در میون بگذارید. یکی از شهروندان ایرانی که خودش در یک شرکت بیمه کار میکنه، مشاهداتی رو که داشته در خصوص وضعیت کرونا زده ایران با ما در میون گذاشته که شما هم از همکنون میتونید همچون این شهروند به او بپیوندید و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید.
در مورد شرایطی که وجود داره به خاطر کرونا، چند دسته شغل وجود داره. به جز بیمارستان ها یه سری لایه‌های خدماتی هست مثل بیمه ها که با مرکز درمانی طرفن و جایی که کار خدماتی با مردم دارن، اینا به هر جهت نمیتونن که سر کارشون حاضر نباشن و باید حضور داشته باشن. یعنی از موقعی هم که کرونا شروع شده این افراد از جمله خود من یا همکاران توی بیمه باید حضور پیدا میکردن، چون لایه درمانی هستن تو بخش بیمه در واقع خدمات درمانی. شرایط هم الان متاسفانه دوباره برگشته به همون حالت، حتی وخیمتر. تعداد کسایی که دارن میگیرن یا مدرک میفرستن که گرفتن بسیار زیاده، خیلی فراتر از اون چیزی که ما میبینیم. آزمایشگاه هایی که وجود داره، تعداد تستای آنتیبادی و پی سی آر اگر وجود داشته باشه، چون پی سی آر رو باید از حلق بگیرن، ولی اون آنتیبادی فکر میکنم راحت تر میتونه از خون در واقع با غربالگری خون بگیره. تعداد تست ها خیلی بالاست، تعداد تست کسایی که مثبتن خیلی بالاست و متاسفانه اون فاصله گذاری هم رعایت نمیشه. به هر جهت مردم هم کم آوردن، چون چون اقتصادشون نمیگذره که بخواد ول کنه طرف این در واقع شغلش رو رها بکنه. یه تایمی خیلی ها نبودن سر کار ولی دیگه مجبورن، اصولا هم رعایت نمیشه با اون شکلی که به نظر باید میاد و تقریبا یه جوری از دست در رفته است الان و بسیار خطرناک.
نظر یک شهروند بود از وضعیت کرونا زده این روزها، یک کارمند شرکت بیمه در ایران. از کرونا فاصله بگیریم. روز سه‌شنبه دهم تیر ماه نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی گزارش شش ماهی دبیرکل سازمان ملل متحد درباره اجرای مفاد قطعنامه 2231 و تمدید تسلیحاتی ایران برگزار شد. پیش از برگزاری نشست مجازی، دو کشور ایران و آمریکا رایزنی‌های گسترده‌ای رو برای جلب حمایت اعضا از خودشون آغاز کرده بودند. بپردازیم به همین موضوع با رویا کریمی مجد.
این بار دیگر از سالن بزرگ سازمان ملل خبری نبود. همه چیز محدود شده بود به تصاویر کنار هم قرار گرفته از سخنرانان این جلسه آنلاین شورای امنیت سازمان ملل. جلسه ای که یکی از موضوعات آن بررسی تمدید تسلیحاتی ایران بود. در این جلسه گزارش شش ماهه دبیرکل سازمان ملل در مورد بررسی اجرای قطعنامه 2231 از سوی ایران، جزئیاتی از سلاح‌های بکار رفته در حملات به تأسیسات نفتی عربستان ارائه شد. یافته‌های سازمان ملل نشان می‌دهد که سلاح‌ها منشأ ایرانی داشتند. از میان سخنرانان این جلسه نمایندگان کشورهای بلژیک، آفریقای جنوبی، تونس و جمهوری دومینیکن، همچنین آلمان و بریتانیا از فعالیت‌های تسلیحاتی ایران ابراز نگرانی کردند. در همین حال این کشورها از اقدام آمریکا در تمدید نکردن معافیت‌های هسته‌ای ایران اظهار تأسف کردند. بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل که در پی توافق هسته‌ای قدرت‌های جهانی با ایران به تصویب رسید، تحریم تسلیحاتی ایران روز 27 مهر امسال به پایان می‌رسد، اما آمریکا کارزاری با هدف تمدید این تحریم‌ها به راه انداخته است. مایک پومپو وزیر خارجه ایالات متحده در نشست شورای امنیت سازمان ملل پایان دادن به این تحریم‌ها را خیانت به رسالت سازمان ملل دانست. مایک پومپو از این نهاد خواست که با تمدید این تحریم‌ها در جهت برقراری صلح و امنیت بین‌المللی گام بردارد.
اگر شما کوتاهی کنید، حکومت ایران می تواند جنگنده های روسی خریداری کند که برد 3000 کیلومتری دارند و می تواند شهرهای چون ریاض، دهلی نو، روم و ورشو را هدف قرار دهد. اگر اقدام نکنید، ایران می تواند ناوگان زیردریایی خود را بهتر کرده و در خلیج فارس و دریای عمان و دریای عرب دریانوردی را تهدید کند.
مایک پومپو همچنین هشدار داد اگر شورای امنیت نتواند تحریم تسلیحاتی ایران را تمدید کند، تهران میتواند با تجهیز گروه‌های وابسته به این کشور، به گفته او شمشیر داموکلس را بر فضای امنیت اقتصادی خاورمیانه نگه دارد. این سخنان واکنش حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را در پی داشت. او اعلام کرد اگر آمریکا ضربه سیاسی به برجام بزند، جمهوری اسلامی تحمل نخواهد کرد. حسن روحانی در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت گفت اگر اعضای 4 به علاوه 1 فردا برای انجام همه تعهدات خود عمل کنند، ایران هم همان فردا به تعهدات خود عمل خواهد کرد. در جلسه روز سه‌شنبه شورای امنیت، روسیه و چین همچنان به حمایت از ایران برخاستند. نماینده چین موضع کشور خود را تکرار کرد و تاکید داشت که واشنگتن از نظر قانونی نمیتواند تحریم‌های سازمان ملل را برگرداند. نماینده روسیه نیز با انتقاد از سیاست‌های واشنگتن علیه تهران، آن را سیاست خفه کردن حداکثری نامید. محمد جواد ظریف نیز مانند متحدان خود آمریکا را به نقض قوانین بین‌المللی متهم کرد. او سخنان خود را با نقل قولی از محمد مصدق آغاز کرد، فردی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی مورد انتقاد علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و نزدیکان او قرار گرفته است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در سخنانی در نشست شورای امنیت سازمان ملل تصریح کرد که رفع محدودیت‌های تسلیحاتی ایران بر اساس قطعنامه 2231 بخش لاینفک توافق هسته‌ای است. به گفته او هر گونه محدودیت جدید شورای امنیت برخلاف تعهدات اساسی است که به ملت ایران داده شده و در چنین سناریویی واکنش ایران قطعی خواهد.
جامعه بین‌المللی به طور کلی و شورای امنیت ملل متحد به طور خاص با تصمیم مهمی روبرو هستند. آیا ما حاکمیت قانون را حفظ می‌کنیم یا با تسلیم در برابر هوس‌های یک متخلف به قانون جنگل باز می‌گردیم؟
اعضای شورای امنیت سازمان ملل روز سه‌شنبه در جریان جلسه بررسی اجرای برجام و تحریم‌های تسلیحاتی ایران از تهران خواستند به سطح تعهدات خود در این توافقنامه بازگردد و امکان دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سایت‌های خواسته شده را فراهم کند.
شنیدید این گزارش را، اما همونطوری که در گزارش هم اشاره شد، محمد جواد ظریف از محمد مصدق برای گفته‌های خودش مدد گرفت، چهره ملی که جمهوری اسلامی با او رفتار کجدار و مریض داشته، اما چرا او این استفاده را کرد؟ بشنوید از حسن شریعت مداری، دبیر کل شورای مدیریت گذار در آلمان.
چنین توسلی هم در ابتدای این سخنرانی و هم در انتهای اون معنای ویژه‌ای داره، به خصوص در شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل بارها نخست وزیران جمهوری اسلامی و رهبر جمهوری اسلامی سخنرانی کردند و به هیچ کدوم از اونها اشاره نمیشه. بی ارزشی مطلق اونها رو در افکار عمومی بین المللی و مردم ایران نشان میداد و اینکه مصدق همچنان در فضای سیاسی ایران چنان میدرخشد که استفاده از نام او برای اینها ولو به طور تاکتیکی میتواند یک موفقیت باشه. جدای از اون که از مصدق نقل قول شد، در فضایی بود که مصدق کاملا حق داشت و توانست حق خودش رو به کرسی بنشونه در مقابل جمهوری اسلامی که در کارهای خودش حداقل در سطح سیاسی کاملا اقداماتش مورد تردید جهان است و کسی نسبت به محق بودن او به استثنای شرکای مانند روسیه و چین اذعان ندارند و اونها هم در حقیقت ممکن است که در مصالحه‌ای با آمریکا نزدیک بشن. جمهورهای قبلی ایران بارها در شورای امنیت صحبت کردن، ولی حتی ارزش این که یک بار نام اونها را آقای ظریف بیاره گویا نداشتن.
بله، شنیدید از حسن شریعت مداری. اما در همین ارتباط نشستی که برگزار شد، مقام های ایرانی از جمله حسن روحانی گفتند که نشست شورای امنیت برای اجرای مفاد قطعنامه 2231 شکستی برای آمریکا بود. کامبیز غفوری، تحلیلگر مسائل بین المللی، هم بشنویم نظری رو ازش.
آقای روحانی اشاره کرده به فاز سیاسی برجام و اگر اینکه ضربه بهش بخوره تحمل نخواهد کرد. یک چیز رو خب ما باید روشن بکنیم، یک برجام یک بخش هسته‌ای داشت که بر مبنای اون جمهوری اسلامی یک سری تعهد میداد تا در ازاش ما به ازای اقتصادی بگیره، چیزی که با تحریم‌های آمریکا بعد از خروجش از برجام اون ما به ازا، یعنی اون درآمدهایی که داشت در واقع بسیار کم شد و تقریبا میشه گفتش که ایران نتونست از اونها استفاده بکنه. اما بخش دیگری هم داره این قرارداد که در ذیل قطعنامه 2231 اومده، یعنی مسئله تحریم‌های تسلیحاتی، چیزی که آقای روحانی پیشتر هم بهش اشاره کرده بود. آبان سال 98 سفری کرده بود به کرمان و در یک سخنرانی گفته بود خطاب به مردم که ما برای این در برجام موندیم که سال آینده به یک هدف بزرگ سیاسی امنیتی و دفاعی دست پیدا کنیم. اشارهش هم بود به همین مسئله تحریم‌های تسلیحاتی. تحریم‌های تسلیحاتی ما می‌دونیم که حدود 27 مهر امسال سال 99 رفع میشه. بعد از اون که رفع شد، ایران می‌تونه سلاح‌هایی بخره مثل تانک، مثل زرهپوش، هواپیما و هلیکوپتر. این اصل داستانی است که الان دعوا سرش هست، به خاطر اینکه ایالات متحده می‌خواد که این تحریم‌ها در واقع لغو نشه، تمدید بشه. دو راه رو هم براش در نظر گرفته، یکی اینکه یک قطعنامه دیگری در شورای امنیت در واقع بگذرونه که پیشنویسش رو هم داده. با جلسه دیروز شورای امنیت به نظرم نشون داد که چین و روسیه با این مخالفت خواهند کرد. و راه دومش اینه که بیاد مکانیزم معاشه رو در واقع فعال بکنه. در نهایت اگر آمریکا بخواد مسئله مکانیزم معاشه رو برگردونه، یک سری توجیه‌های حقوقی داره. اشاره میکنه به بیان قطعنامه 2231 که در واقع میگه که من از برجام
اعدام خارج شدم، اما از قطعنامه 2231 خارج نشدم و میگه الزامی وجود نداره، من هنوز پارتیسیپنت یا مشارکت کننده در قطعنامه 2231 هستم. اگر این برود جلو و اگر آمریکا بتونه واقعا این تهدیدش رو عملی بکنه و جلوی لغو تحریم‌های تسلیحاتی ایران رو ذیل این قطعنامه بگیره، جمهوری اسلامی راه متعددی برای واکنش نداره. حالا آقای روحانی میگه که ما واکنش نشون میدیم. ببینید، یک کشور برای اینکه بتونه حرف خودش رو به کرسی بنشونه نیاز داره که یک قدرت دیپلماتیک داشته باشه در مجامع جهانی و سیاست همیشه به اقتصاد و به دیپلماسی اینا با هم بسیار پیوند دارن. مسئله این که جمهوری اسلامی اگر میخواد این کار رو بکنه، اول باید مشکلش رو با آمریکا، با غرب ستیزی، با اسرائیل ستیزی حل بکنه.
نگاه کامبیز غفوری بود، تحلیلگر مسائل بین‌المللی، به واکنش حسن روحانی به جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد قطعنامه 2231.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
همچنان شهروندان ایرانی در بحبوحی کاهش مجدد ارزش برابری ریال ایران در برابر دلار آمریکا به سر میبرن که مشکلات اقتصادی رو افزایش داده. ترکیه هم از حجم مبادلات تجاری خودش با ایران کم کرده. در سالهای گذشته رهبران ایران میگفتند هدف دو کشور رساندن حجم مبادلات تجاری به 30 میلیارد دلار، ولی الان این رقم به کمتر از 1 میلیارد دلار رسیده. شاهین بشیری و جزئیات بیشتر.
گزارش جدید مرکز آمار ترکیه نشان می‌دهد این کشور در 5 ماه ابتدایی سال جاری میلادی واردات از جمهوری اسلامی را 10 برابر نسبت به دور مشابه سال پیش کاهش داده است. گزارش جدید مرکز تنظیم بازار انرژی کشور نیز حاکی از جایگزین شدن گاز برخی کشورها، خصوصا آمریکا، با گاز وارداتی از ایران است. مرکز آمار ترکیه میگوید این کشور در 5 ماه ابتدایی سال کلاً 356 میلیون دلار واردات از جمهوری اسلامی داشته. در دور مشابه پارسال این رقم 3.5 میلیارد دلار بود. از نیمه دوم سال گذشته هم ترکیه هیچ نفتی از ایران وارد نکرده است. همچنین در پی انفجار خط لوله گازی ایران به ترکیه توسط پیکاکا در آخر ماه مارس یا همان 12 فروردین، این کشور هنوز اقدام به تعمیر خط لوله نکرده و 3 ماه است که واردات گاز از ایران را متوقف کرده است. در این میان مرکز تنظیم بازار انرژی ترکیه دوشنبه گزارش جدید خود را منتشر کرده که آمارهای 4 ماهه را شامل می شود و نشان می دهد گازی از ایران در ماه آوریل وارد نشده است، اما واردات گاز از آمریکا و قطر به ترتیب 3.5 برابر و 2 برابر بیشتر شده و خرید گاز ترکیه از جمهوری آذربایجان هم بیش از 26% رشد داشته است. سلماز اکدر، روزنامه‌نگار ساکن ترکیه، در مورد دلایل کاهش صادرات ایران به ترکیه به رادیو فردا چنین میگوید.
میشه به عنوان یکی از اصلی ترین دلایل کاهش صادرات ایران به ترکیه به تضاد منافع بین جمهوری اسلامی و جمهوری ترکیه در منطقه اشاره کرد. رقابت شدیدی که بین ترکیه و ایران در کنترل یا استفاده کردن از ظرفیت اقتصادی عراق وجود داره. منافع سیاسی این دو کشور هم در سوریه با هم دیگه در تضاد هستند. بارها پیش اومده که حتی با هم دیگه در این کشور درگیر هم شدن. اما گذشته از اینها ترکیه ثبات اقتصادی امروز نداره که بتونه در مقابل تحریم هایی که آمریکا انجام میده علیه ایران مقاومت بکنه. نه تنها اون ثبات اقتصادی رو نداره، دیگه تمایلی هم به انجام دادن این کار نداره. تمایلی هم به این نداره که دیگه ریسک بکنه و بخواد به خطر انداختن موقعیت خودش در مقابل آمریکا از ایران دفاع کنه. و اکثر پالایشگاه های ترکیه خودشون رو وقف دادن با گاز و نفت که خریداری میکنن از کشورهای دیگه. تغییر دادن اینها و دوباره تبدیل کردنشون به مصرف کننده گاز ایران هم هزینه بالایی داره.
گزارش مرکز آمار ترکیه نشان می‌دهد صادرات این کشور به ایران در 5 ماه ابتدایی سال 2020 حدود 590 میلیون دلار بوده که نسبت به دور مشابه پارسال نصف شده است. روح الله لطیفی، سخنگوی گمرک ایران، در گفتگو با اکو ایران در مورد مسئله کاهش تبادل تجاری بین دو کشور، محدودیت‌های ناشی از بیماری کرونا را به میان کشیده و چنین گفته است:
بعد از اینکه ویروس کرونا باعث توقف تبادلات تجاری مرزی ما با کشور ترکیه از اسفند ماه شد، فراز و نشیب‌های زیادی برای بازگشایی این مرز رو ما شاهد بودیم و متاسفانه از سوم اسفند تا حالا کامیونای ایرانی امکان تردد از مبدا ایران به مقصد ترکیه رو از مرز بازرگان هنوز هم نداره.
ولی از سوی دیگر مسئله عدم علاقه ترکیه به وارد کردن گاز از ایران همچنان به قوت خود باقی است و باعث بروز مشکلات دیگری هم برای ایران شده که روی درآمد این صادرات حساب باز کرده بود.
برای شنیدید گزارش شاهین بشیری رو. اما بپردازیم به نشست آستانه که گفتند ضامن جلوگیری از تجزیه سوریه است، اما ببینیم که در این دیداری که ترکیه و روسیه و ایران داشتن درباره این نشست چه گذشت. از آن رئیسکایا.
رهبران سه کشور که حدود 3 سال پیش روند صلح سوریه موسوم به روند آستانه را پایه‌ریزی کردند، 10 ماه پیش از این در آنکارا گرد هم آمدند و قرار بود اوایل بهار در تهران به مذاکره بنشینند، تا اینکه به دلیل شیوع ویروس کرونا این اجلاس به تعویق افتاد و سرانجام 1 ژوئیه 11 تیر ماه به ابتکار تهران از طریق کنفرانس ویدئویی برگزار شد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در آغاز این اجلاس روند آستانه را تنها راه موفق حل بحران سوریه دانست و گفت
جمهوری اسلامی ایران معتقد تنها راه حل بحران سوریه سیاسی است و راه حل نظامی نخواهد داشت. ما به عنوان کشورهای ضامن روند آستانه همواره از گفتگوهای سوری سوری در چارچوب توافقات ایجاد شده در روند آستانه حمایت می‌کنیم و بر عزم خود برای مبارزه با تروریسم داعش و القاعده و سایر مجموعه‌های ذیل آنها در تمامی منطقه از جمله سوریه تأکید می‌نماییم.
در ادامه این سخنان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعلام کرد روند آستانه کمک کرده میزان خشونت در سوریه کاهش یابد و می‌تواند به حل سایر مسائل از جمله نابودی مطلق تروریسم در این کشور، یافتن راه حل سیاسی و بازسازی اقتصاد سوریه نیز کمک کند. رؤسای جمهور روسیه و ایران همچنین سیاست تحریمی غرب و به ویژه تحریم‌های آمریکا و ادامه استقرار نیروهای این کشور در مناطق نفتخیز سوریه را به شدت مورد انتقاد قرار دادند. از سوی دیگر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه عمدتاً بر اشتراکات در مواضع آنکارا، مسکو و تهران متمرکز شد و گفت برای جلوگیری از تجزیه در سوریه دخالت کردیم. استانیسلاو تراسف تحلیلگر سیاسی میگوید هیچ امیدی به حل قریب الوقوع بحران سوریه نیست.
در سطح بالا از نزدیک شدن به پایان جنگ سوریه میشنویم، اما به رغم احیای کنترل دولت بر اکثر مناطق سوریه حل این بحران همچنان دور از دسترس است. این جنگ نمیتواند با پیروزی ختم شود، اما بشار اسد میل به مصالحه ندارد و همچنان انتظار دارد که نه تنها کنترل بر کل سوریه را احیا کند، بلکه به عنوان رئیس جمهور مشروع به عرصه بین‌المللی بازگردد. حمایت مصرانه روسیه و ایران از یک سو و از سوی دیگر امتناع غرب از درگیر شدن در این بحران موقعیت اسد را تقویت کرده و با نابودی اپوزیسیون داخلی و به حاشیه راندن اپوزیسیون خارجی عملاً رقیبی برای وی باقی نمانده. اما وجود اسد مانع پایان جنگ است و عملاً وارد دور باطل شده ایم. برخلاف ادعای رهبران روند آستانه، مداخله روسیه، ایران و ترکیه در سوریه بر مشکلات افسوده، هرچند حقیقتاً از درگیری‌ها در این کشور کاسته. در میان اختلاف‌های روسیه و ایران، افزایش جسارت ترکیه و اسرائیل و نامفهوم بودن اهداف بلند مدت آمریکا و متحدان غربیش در سوریه، تنها میتوان امیدوار بود این بحران به شکلی دیگر شعله‌ور نشود و قطعاً امیدی به حل قریب الوقوع آن نیست.
بخش از اجلاس رهبران ایران، روسیه و ترکیه به صورت غیرعلنی برگزار شد. گزارش ها هاکیست وضعیت ادلب، آخرین پایگاه مخالفان اسد، همچنان مهمترین موضوع اختلافی است. آنکارا اصرار دارد حملات نیروهای بشار اسد و حامیانش به این منطقه پایان یابد و نیروهای دولتی از حومه ادلب عقب نشینی کنند. از دیگر مسائل مورد بحث، تشدید دوباره تنش بین ایران و اسرائیل و افزایش چشمگیر حملات اسرائیل در سوریه است. این اجلاس با صدور بیانیه پایان یافت که در 14 بند آن رهبران ایران، روسیه و ترکیه بر ادامه همکاری به منظور احیای حاکمیت استقلال و تمامیت ارضی سوریه، مبارزه با تروریسم و جدایی طلبی و پیشبرد راه حل سیاسی تاکید کردند و خواستار لغو تحریم ها و افزایش کمک های بشر دوستانه به ویژه در شرایط کرونا در سراسر سوریه شدند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
به پایان این مجله شامگاهی رسیدیم. از اینکه من محمد زرقامی و همکارانم رو همراهی کردید در این روزکاری سپاسگزارم از شما. در ادامه برنامه صحنه هنوز ادامه رادیو فرداست.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. این شماره به بررسی بازگشایی سینماها در ایران و وضعیت استقبال از فیلم‌های تازه اکران شده می‌پردازیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
سرانجام پس از نزدیک به 4 ماه تعطیلی، سینماها در ایران که به دلیل شیوع ویروس کرونا تعطیل شده بودند، با دستور حسن روحانی از اوایل تیر ماه بازگشایی شدند. تصمیم به بازگشایی سینماها در کنار سالن‌های نمایشی و تالارهای پذیرایی از سوی کارشناسان حوزه سلامت به عنوان یکی از تصمیمات بحث‌انگیز دولت ارزیابی شد و واکنش سینماگران با آن هم نسبی و با احتیاط بود. آنچنان که صاحبان چند فیلم جدید که به عنوان گزینه‌های شروع فصل جدید اکران سینماها اعلام شده بودند، در روزهای ابتدایی بازگشایی حاضر به اکران آثارشان نشدند و در نهایت با دخالت سازمان سینمایی تن به نمایش آنها دادند. برشکل، دو فیلم شنای پروانه ساخته محمد کارت و خوب بد جلف دو ارتش سری ساخته پیمان قاسمخانی به عنوان مهمترین و اصلی ترین فیلم های جدید سینماها نمایششان را آغاز کردند. از میان این دو فیلم، خوب بد جلف دو پیش از آغاز تعطیلی سینماها چند روزی بر پرده سینماها بود. فیلمی که ادامه‌ای بر قسمت اول این فیلم طنزآمیز بر مبنای زوج پژمان جمشیدی و سام درخشانی است.
تو جنگ جهانی دوم به هم میگن حاجی.
اگر من از این ماموریت زنده برنگشتم، لطفا نصف فرزندمونو بذار اشک بود.
ما باید شما رو زنده برسونیم.
شنای پروانه هم نخستین ساخته بلند سازندهش محسوب میشود که پیشتر تجربه ساخت چند مستند اجتماعی را داشت. مضمون این فیلم برگرفته از مناسبات و مسائل مرتبط با افرادی است که در ایران به نام لات‌ها شناخته میشوند. این فیلم در دوره پیشین جشنواره فیلم فجر برنده جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران شده بود.
نمی رفتی دنبالش ببینی که این کارو کرده؟
والله من نمیدونم که این کارو
کرده. ولی هرکی کرده زنده
شده.
بایستا
بیشارت! دیگه دسته اون لبازیه.
شنای پروانه و خوب بد جلف دو قرار است پس از دوره طولانی تعطیلی سینماها مخاطبان را با لزوم رعایت شرایطی چون فروش بلیت برای 50% ظرفیت سالن‌ها و فاصله گذاری اجتماعی به سینماها بکشانند. اما آیا این فیلم‌ها انتخاب مناسبی برای این مقطع خاص هستند؟ سعیده خدابخش، روزنامه‌نگار سینمایی مقیم تهران، این پرسش را چنین پاسخ می‌دهد.
این بحثی که الان من می‌خوام خدمت شما بگم مال زمان کرونا نیست. قبل از اونم اینجوری بود که سینما تو کشور ما برای 90% بدون اغراق 90% مردم صرف تفریح بود دیگه. بنابراین فیلم‌هایی که در ژانر کمدی ساخته می‌شد همیشه هم در فروش دچار اقبال حال بهتری میشد و همین اینکه سینمادارها مطمئن بودن از اینکه میتونن هزینه های سینما رو از طریق این فیلم به دست بیارن دوباره و اگه حداقل سودی نکنن ضرری هم نمیدن. پس فیلم هایی مثل خوب بد جلف که تکلیفشون روشنه، صرفا به خاطر این اکران نشده که توی شرایط روحیه مردم رو بهتر بکنه، به این دلیل اکران شده که مدتی سینمای ما به این سمت رفته. از طرف دیگه شنای پروانه به دلیل اینکه حالا توی جشنواره و اینها منتخب بوده و بازی‌های متفاوتی داشته و اینها، اونم انتخاب کردن برای اینکه بتونن آدم‌های بیشتری رو به سالن سینماها بیارن. اما همین که نصف گنجایش سینما میتونن بلیت بفروشن، حالا چقدر به عمل رعایت بکنن رو من نمیدونم. همین که این قانونه و اینجا خیلی رو قانونا نمیشه حساب کرد که آدم‌ها بر اساس قانون کار رو انجام بدن، همین فکر میکنم که باعث نشه که شنای پروانه هم حتی فروش خیلی موجه و زیادی داشته باشه. ولی به طور کلی انتخاب این دوتا فیلم من فکر نمیکنم خیلی به شرایط کرونا ربطی داشته باشه. اگر شرایط عادی هم بود همین دوتا فیلم بضاعت یعنی سینمای ایران برای جلب مخاطب و هزینه های سینمادار به همین دوتا فیلم ختم میشد.
بر مبنای آماری که سازمان سینمایی وزارت ارشاد از فروش فیلم ها اعلام کرده است، فیلم شنای پروانه در مدت نزدیک به یک هفته نمایشش با فروش حدود 60,000 بلیت بیش از 1 میلیارد تومان فروش داشته است. میزان تماشاگران فیلم خوب بد جلف دو هم بیش از 26,000 نفر و فروش آن 450 میلیون تومان اعلام شده است. این میزان فروش برای این دو فیلم در حالی اعلام می شود که پس از بازگشایی سینماها قیمت بلیت سینماها هم افزایش پیدا کرده است. با این همه چنین فروش هایی از سوی مسئولان سینمایی و صاحبان فیلم ها ارقام امیدوار کننده و بالایی ارزیابی شدند. نکته‌ای که سعیده خدابخش بر مبنای مشاهداتش آن را رد می کند.
و من فکر می کنم که اون چیزی که آماری که اعلام کردن و گفتن که خیلی استقبال شایسته و خوبی اتفاق افتاده، حداقلش اینه که میدانی و اون چیزی که من میبینم و میشنوم و مستنداتی که وجود داره نمیگه که مردم خیلی استقبال کردن و بدون ترس رفتن سالن‌های سینما.
خانم خدابخش با اشاره به فضای عمومی جامعه ایران که در هفته‌های اخیر با شدت گرفتن تورم و ادامه همه‌گیری ویروس کرونا شرایط خاصی را تجربه می‌کند، می‌گوید سینما رفتن همکنون اولویت بخش زیادی از مردم نیست.
الان انقدر شرایط بدی هست و یک ترس عمومی در جامعه وجود داره به خاطر حضور در واقع این ویروس کرونا که دیگه سینما و رفتن حتی به پارک ها و فضاهای فرح بخشی که قبلا خیلی برای مردم حائز اهمیت بود، الان دیگه تقریبا میتونم بگم که اهمیتش رو واقعا از دست داده و خیلی اولویت آدم ها نیست. مخصوصا این روزهایی که علاوه بر مریضی و اینا اقتصاد ما دچار یه سردرگمی وحشتناکی شده و اصلا هیچ کس نمیدونه داره چه اتفاقی میفته، بیشتر اینجا شبیه آخر زمان شده این شهر و این کشور و اینها، خیلی اولویتی برای منی که تخصصم و کارم سینماست الان سینما اولویت نیست. حالا فکر کنیم کسی که سینما رو به شکل یک تفریح میدید و میرفته صرفا برای اینکه یک ساعت وقت بگذرونه و تفریح بکنه، اون الان چجوری باید این وضعیت رو ببینه؟
پس از تعطیلی سینماها اکران آنلاین به عنوان راهکاری برای عرضه فیلمها مطرح شد و چند فیلم مانند خروج ساخته ای ابراهیم حاتمی‌کیا، کشتارگاه ساخته ای عباس امینی، تیغ و ترمه ساخته ای کیومرث پوراحمد و حکایت دریا ساخته ای بهمن فرمان‌آرا به این شیوه عرضه شدند. با وجود بازگشایی سینماها هم گفته شده است چند فیلم دیگر از سوی سازندگانشان به این شکل نمایش داده خواهند شد. شیوهی که به نظر می رسد در سایه تردیدها نسبت به استقبال از سینماها همچنان مورد توجه فعالان حوزه سینماست. مسئولان ناظر بر اکران سینماها در ایران گفتند از هفته های آینده بر تعداد فیلم های در حال نمایش در سینماها اضافه خواهد شد.
تئاتر.
این هفته انتشار خبر تعطیل شدن تئاتر برادوی تا پایان سال به شکل آشکاری میزان تأثیر همه‌گیری ویروس کرونا بر صنعت نمایش را نشان داد. از تئاتر برادوی در منطقه منهتن نیویورک با 40 سالن تئاتر به عنوان پایتخت تئاتر جهان یاد می‌شود که در کنار وست اند لندن مهمترین مراکز اجرای تئاتر در جهان هستند. بر اساس بیانیه‌ای که انجمن سالن‌های نمایشی تئاتر برادوی منتشر کرده است، سالن‌ها تا پایان سال جاری میلادی فعالیتی نخواهند داشت و حتی روشن نیست اجراها چه زمانی در سال 2021 دوباره بتوانند به صحنه‌ها برگردند. نمایش‌های تئاتر برادوی از تاریخ 12 مارس تعطیل شدند که طولانی‌ترین تعطیلی در تاریخ برادوی را رقم زده است. در آن زمان 31 نمایش در حال اجرا بودند. از همراهیتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده روز و شب خوش.